فلان رو خریدی، در حالی که در آبی که اونجا هست پیامبر حق داره. وقف رسول الله، بله وقف رسول الله فی ماءها حق، اما انی قد علمت انه لا یشتریها غیرک. من وقتی شنیدم فهمیدم کسی غیر از تو این کارو نکرده، این تو هستی که جرأت بر این کار میکنی که تصرف در وقف بکنی و اینها. فقام عثمان و جرا بینهما کلامون، عثمان بلند شد و شروع کرد درشتگویی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حتی علق الله عز و جل و جاء العباس فدخل بینهما. این گفتگوی، یعنی در حال گفتگوی تندی بین امیرالمؤمنین و عثمان در گرفت، در حدی که عباس آمد عموی امیرالمؤمنین و دخل بینهما و رفع عثمان علی علی الدره. عثمان شلاق و بلند کرد به سمت امیر المؤمنین و رفع علیون علی عثمان العصا، حضرت هم عصا رو بلند کرد سمت عثمان. یعنی گفتگوی تند بین عثمان و امیر المؤمنین تا اینجا رسید و عباس هم سعی میکرد که اینها رو ساکتشون بکنه و یقول علیون امیر المؤمنین، و علی علیه السلام اینطور میگفت و یقول عثمان ابن عمک، و اینم پسر عموی توست، و با این وضع میخواست به هر حال اینها رو ساکت کند. و اینم به هر حال یکی از نمونه هاش که حالی در ادامه نداره که عثمان دست برداشته باشه و به هر حال
عقب نشینی کرده باشد، نه
بله، و اجمالا دارد که چنین گفتگوی در گرفت. و آخر روایت هم میگه بله فردا فلم یزل حتی سکتا فلما ان کان من الغد رأیتهما و کل منهما آخذ بید صاحبه و هما یتحدثان. حالا این آیا پیازداغ شو زیاد کرد این راوی که میگه فردا دیدم که دست هم دیگر گرفته بودن،
انگار نه انگار که
تو سخن میگفت. اما بالاخره چی شد؟ آیا عثمان پذیرفت یا خیر؟ این در روایت مشخص است، اما اصل این که تصرف در وقت کرده و مورد اعتراض شدید امیرالمؤمنین قرار گرفته، به هر حال در این روایت به اون اشاره شده. دو مورد دیگه هست که من سعی میکنم در باقی مونده و فرصت اشاره بهش بکنم. یک مورد که متاسفانه در زمان عمر هم تکرار شد، همونجا یادم اشاره به این مسئله کردیم که عثمان هم مبتلا به این مسئله شد، در موطع مالک جلد 2 صفحه 176، سنن کبری بیهقی جلد 7 صفحه 442، و همونطور منابع دیگری مثل تفسیر القرآن العظیم، عمدت القاری، در المنصور و منابع این چنین، و در متون خودمون در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد صفحه 246 و 247 این نقل آمده که یک فردی حالا با زنی ازدواج کرد و 6 ماهه فرزند به دنیا آورد.
6 ماهه،
بله، شبیهش عرض کردم در زمان عمر هم اتفاق افتاد. فذکر ذلک لعثمان، به عثمان خبر دادن این مسئله رو، خود شوهر شاکی بوده از روایت برمیاد. فامر ان ترجم، بلا فاصله دستور باید رجم بشه، سنگسار بشه این زن. فدخل علیه علیون علیه السلام، امیر المؤمنین وارد بر عثمان شد. فقال ان الله عز و جل یقول و حمله و فصاله 30 شهرا، این آیه در سوره مبارکه احقاف آیه 15، دوران حاملگی و دوران شیر دادن روی هم رفته 30 ماه در این آیه. و در عرض کنم که آیه 14 سوره لقمان میفرماید که و فصاله فی عامین، مدت شیر دادن 2 سال، عامین 2 سال. خب 2 سال رو که میشه 24 ماه از این 30 ماه که در آیه قبل گفته شد کم بکنیم میشه 6 ماه، و حمل، پس دوران حمل از نظر قرآن
میتواند
اقل شش مدت حمل 6 ماه، چون که فقها هم مطرح کردن دو این.
بله.
پس از جهت شرعی اگر زنی در 6 ماه فرزنده به دنیا بیاورد، شرعاً ملحق به اون زن و اون شوهر، به اون شوهر هست از جهت حقوقی قضایی شرعی، و در زمان عمر هم چنین چیز اتفاق افتاد. و راوی میگه که وقتی امیرالمؤمنین این رو فرمود، فوالله ما کان عند عثمان الا ان بعث الیها فرجمت، عثمان فرستاد سراغ اون زن که به هر حال خلاصی پیدا کنند از رجم، اما دیدن که رجم انجام گرفته. فلم یصل رسوله الیهم الا بعد الفراغ من رجمها، فرستاده عثمان زمانی رسید که رجم متاسفانه انجام گرفته بود. عجیب تعصب برخی از این پیروان مکتب خلافت از ابن روزبهان، فضل ابن روزبهان معروف به تعصب نسبت به جریان خلافت، این عذری رو تراشیده برای عثمان، گفته که رو به مکان له فیه اجتهادون اقتضا رجمها، عثمان اجتهادی کرده و بر اساس اجتهادش رسیده به اینکه بعد اون خانم رجم بشه. فهو عمل به علمه و اجتهاده، عثمان بر اساس علم و اجتهادش عمل کرده.
همون اجتهاد و خطایی که
بله تبول فخطأ راجب خالد، یعنی عجیبه که دایره اجتهاد در نظام فکری و فقهی حضرات به قدری گسترده است که اگر شما در مقابل نص قرآن هم حکم کرده از روی جهالت، میگن اجتهاد فقط بله. حتی اجرم داره دیگه،
بله اون یه اجر داره، اون دو تا اجر،
آره چون خطا کرده یه اجر داره، اگر مصیب بود دو اجر. و در ادامه در نقل دارد که اون به اصرا این زن وقتی که امیرالمومنین احتجاج کرد و زن همون وضعیت رو رجم شد، هنگامی که محاسب رجم بشه اون زن مظلومه به خواهرش میگفته که یا اخی لا تحزنی، محزون نباش، قسم به خدا کسی به من تعدی نکرده، من فقط از شوهرم دارم این چیز رو. فشب الغلام بعد، و این بچه متولد شد و شد که بزرگ شد و فعترف الرجلو بهی و کان اشبه الناس به، فقط شباهتش به عمر مرده اقرار کرد این فرزند خودم هست. قال فرعیت الرجل بعد و یتساقط عضوان عضوان الا فراشه، یعنی علیل می شد یک به یک اعضاش از دست می داد، بستری شد و تریح الفراشه،
به خاطر این تهمتی که به
همسرش زد و موجب قتل مظلومانه همسرش شد. اینم در همون مقطع مالک جلد دو صفحه 825 و دیگر منابع ادامه این نقل رو دارد. خب نکته آخر این که عجیبه که وقتی که وضعیت این چنین هست در این گزارش نیامده که آقای عثمان اعاده حیثیت کرده باشد، اعلام کرده باشد ای مردم من خطا کردم و این زن بیگناه بود، این زن متهم نبود و به هر حال عیبی بر اون نیست، جز فواحش نیست امثال اینها، این هم در گزارش نیامده و خیلی عجیبه. و حالا دیگه فرصت تمام شد، ظاهرا یک مورد بحث قصاص چشم هست که حالا دیگه
انشاءالله در برنامه رو یادیشون. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری که این مطالب رو در این برنامه ارائه فرمودید در خصوص برخی از اتفاقاتی که در زمان عثمان افتاد و در واقع اعتراضات امیرالمومنین علیه السلام به او، یا جایی که حضرت راهنمایی کردند و در واقع گره کار رو باز کردن صحبت کردیم. شنوندگان خوبمون اگر مایلید برنامه رو دوباره بشنوید حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه کنید و زلال تاریخ رو یک بار دیگه بشنوید. انشاءالله در برنامه آینده هم این موضوع رو ادامه خواهیم داد. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
کیست وسیگ نبی آن که مقامش فزود بعد رسول خدا از همه انبیاء، آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا، علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لافتا. هیدریم هیدری هیدریم هیدری هیدریم هیدری هیدریم هیدری.
www.radiomaarif.org.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
جهش تولید با مشارکت مردم
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنم یکی دیگر از مجموعه برنامه برای ایران رو، و سلام عرض میکنم خدمت شما مردم گرامی، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف در داخل و خارج کشور. هر کجا هستید انشالله سالم و سربلند باشید. همونطور که میدونید در برنامه برای ایران درباره شعار سال 1403 که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد صحبت میکنیم. اینکه چقدر این در واقع درخواست رهبری و این راهبرد کلی و این طرح کلی در کشور محقق شده، وضعیت جهش تولید با مشارکت مردم به چه شکلی هست، موضوعی که در این برنامه برای ایران میخوایم درباره اون صحبت بکنیم با حضور مهمان و کارشناس عزیزی که در خدمتشون هستیم در استودیو، جناب حجت الاسلام محمد امیری طیبی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی. خدمتون سلام عرض میکنم آقای طیبی عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای سوری مجری محترم و شنوندگان رادیوی نخبگانی معارف. خوشحال هستم در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم که تشریف آوردید و برنامه برای ایران رو همراهی فرمودید. فاصله میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، وقتتون بخیر باشه. برای ایران رو میشنوید. در این برنامه میزبان حجت الاسلام امیری طیبی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی، مدرس حوزه علمیه و استاد دانشگاه هستیم با افتخار، و قرار هست درباره در واقع وضعیت جهش تولید با مشارکت مردم صحبت بکنیم. جناب آقای طیبی عزیز، شما به عنوان پژوهشگر در حوزه اقتصاد اسلامی، بعد از گذشت دیگه تقریبا داریم به آخر سال نزدیک میشیم، بعد از این چند ماهی که از سال 1403 گذشته، وضعیت رو چطور میبینید نسبت به مسئله جهش تولید با مشارکت مردم؟
متشکرم. من اول تشکر میکنم از این بابت که ما باید عادت کنیم در اون جاهایی که راهبردی از ناحیه رهبری معظم انقلاب ابلاغ میشه، خصوصا در سطحی مثل شعار سال، بدون تعارف و بدون هیچ نگاه مصلحت اندیشانه‌ای، در یک نگاه نخبگانی به وضعیت سنجی بپردازیم و یک بار بررسی کنیم در چه نقطه‌ای قرار داریم. ما اگر این کارها رو در سالهای گذشته هم انجام میدادیم، شاید وضعیتی به مراتب بهتر در عرصه‌های اقتصادی امروز شاهد بودیم.
و اینم مردم خب خیلی
عالی این رو متوجه هستن، همراه هستن. ما هم میدونیم که قرار نیست ما توی هر برنامه بیان بگیم که فلان اتفاق باید بیفتد. چه خوبه که بعد از یک سال یا مثلا 11 ماهی که از سال 1403 گذشته بیان بگیم آقا چی شده، واقعا اتفاق افتاد، اگر نیفتاد عللش چی بوده تا برای سال بعد این برطرف بشه.
بله ببینید، من اگر بخوام یه مثال بزنم برای شما، ما حدود 13 سال گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.
بله.
اگر اون موقع در نقطه‌های مشخصی به بررسی تحقق این سیاست‌ها می‌پرداختیم و در یک رویکرد عمیق مشکلات رو بررسی می‌کردیم و رفع می‌کردیم، امروز در نقاطی به مراتب بهتر از وضعیت امروز بودیم. ما در 3 سال از دولت آقای رئیسی رفتیم به سمت عملیاتی کردن بند سوم اقتصاد مقاومتی که بالا بردن سهم تجارت منطقه‌ای بود، و بعد در 3 سال بدون سرمایه گذاری خاصی از خارج از کشور و با اون شرایط پیچیده اقتصادی، بعد از 1 دهه رشد اقتصادی 0.1% بانک جهانی در سال 1402 رشد اقتصادی ایران رو 5% اعلام کرد. ببینید بله. وقتی یکی از بندهای اون سیاست میتواند چنین حرکتی در اقتصاد ما ایجاد کند، بله. پرداخت به مجموعه اون سیاست ها میتوانست بسیار بسیار حرکت پرسرعت تری رو به سمت نقاط رفاهی مطلوب برای جامعه ما ایجاد کنه، و ما باید به لحظه لحظه رصد کنیم میزان تحقق این سیاست ها رو در عرصه اقتصاد. بله. لذا از این جهت من رویکرد این برنامه رو خیلی قابل ستایش میدونم که در نقطه‌ای قرار گرفته است که میخواد خیلی واقعی بررسی بکند وضعیت تحقق عنوان سال رو.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. مقدمه ای بود برای ورود به بحثمون. در ادامه برنامه برای ایران دعوت میکنم با بخش اول گزارش همکارم جناب آقای حسین زاده از آذربایجان غربی ارومیه همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب برای ایران سلام و عرض ادب احترام دارم. بازم بنده حسین زاده هستم از استان آذربایجان غربی، قطب کشاورزی ایران، شهرستان ارومیه و یکی از روستاهای قدیمی و تاریخی به نام روستای گرازلر، که این روستا مشهور استش با باغات و تاکستانهای انگورش، و در خدمت یک عزیزمون هستیم کشاورز پیشرو جناب آقای فرزاد بهنام. با آقای بهنام صحبت میکنیم. جناب آقای بهنام اهل روستای گرازلر و کشاورز پیشروی استان آذربایجان غربی. آقای بهنام سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین آقای بهنام؟
سلامت باشین.
آقای بهنام خودتون کامل معرفی بفرمایید روستاتون و محصولاتی که در روستای شما کاشت میشه.
عرض کنم من فرزاد بهنام از روستای گرازلر، یه کشاورز.
کشاورز زاده و کشاورز.
اینجوری بگیم، ما از قدیم الایام باغهای زمینی داشتیم، سنتی داشتیم.
تاکستان‌های
آره آره. تاکستان بگیم.
زمان پدری.
پدری. فرزاد از این یک تناب 5 تن میشد انگور برداشت.
یک تناب محلی چه میشه 4400
اونقدر 5 تن. ولی الان که اینا رو استفاده کردیم با هرس های متفاوت،
کارشناسی
اون طبقه بندیشو 3 طبقه 2 طبقه حالا هستش، انواع اقسام هستش اینا، و صنعتی شده با کودهایی که قدیم نبودن، کودپاشی و بعضی کودها نبودن. بله. همجوری سنتی بود و با اینا تونستیم تا 12-15 تن هم رسیده.
همون یک تناب.
ولی اینو اون کشاورزا و یا با مدیریت هرس یه جوری میکنن که هم اون درخته آسیب نبینه.
بله.
هم اون محصول خوب باشه.
یعنی به اینم راضی نیستیم که 10-12 تن هم راضی نیستیم.
آره.
بخوایم ببریمش بالا.
ببریم بالا اون موقع ضررشو میبره. آره واسه اونم بدون این میوه رو برسونه.
بله.
از زمستان گذرانی و فلان اینا، خب اون موقع
درخت مو بتونه برای خودش
نگه داره.
خودش هم نگه داره و یه بار خوب به ما بده.
آره.
درسته؟
بله بله.
خب بریم اتاق فرمان.
مجدداً در خدمتتون هستیم دوستان گرامی، عزیزان شنونده. تشکر میکنم از همکار محترم و بخش اول گزارششون که تقدیم شما مردم عزیز شد. برنامه برای ایران رو پی میگیریم با حضور پژوهشگر در حوزه اقتصاد اسلامی، حجت الاسلام محمد امیری طیبی، محقق و
مدرس در حوزه علمیه و همچنین استاد دانشگاه. آقای طیبی عزیز و بزرگوار، بریم سراغ اون وضعیت شناسیه که در سال 1403 چقدر محقق شد جهش تولید با مشارکت مردم و چقدر نشده و علل اون رو هم اگر برامون بفرمایید خیلی ممنون میشم.
ببینید، اولا باید بدونیم که این عنوان عنوانی نبوده که در یک سال بشود به نقطه مطلوب و آرمانیه اون موضوع رسید. یعنی اقتصاد مردمی مسئله ای نیست که در یک بعد یک ساله ما بتوانیم در نقطه مطلوبی از اون قرار بگیریم و بگیم که ما به اون نقطه نهایی از ماجرا رسیدیم. اما وقتی رهبری معظم انقلاب عنوان جهش تولید با نگاه به اقتصاد مردمی رو به عنوان شعار سال انتخاب میکنن، این نشان از این دارد که ما در این سال آغازین این حرکت باید یک حرکت پرتامتراغی رو ببینیم، یک حرکت جدی رو ببینیم در این موضوع و یک تغییر وضعیت چشمگیر در شرایط تولیدی با محوریت مردم رو باید شاهد باشیم. لذا خب طبعا ما دنبال این نبودیم که در ظرف یک سال بتوانیم در تمامی بخش‌های اقتصاد مردمی به اون سرحد نیاز برسیم. اما در مجموع باید اینطور گفت، با اینکه ما فراز و نشیب‌های مختلفی در بخش‌های مختلف اقتصاد مردمی داشتیم که به جزئیات خدمتون عرض خواهم کرد، امسال رو باید سال عجیبی دونست در عرصه‌های مختلف به خاطر توالی اتفاق‌هایی که در عرصه سیاست کلی، مدیریت اجرایی، جریان خط مقاومت و درگیری‌های ما با اسرائیل غاصب افتاد و مجموعه این اتفاق‌ها تکانه‌های بسیار جدی رو در اقتصاد ایجاد می‌کند و گاهی برای سیاست‌گذار شرایطی رو ایجاد می‌کنه که اولویت‌ها رو کوتاه مدت حداقلن تغییر بده. ما امسال سالی رو داشتیم که رئیس جمهوری رو از دست دادیم و این تجربه خاصی بود برای ما. اینکه در کوتاه مدت برویم به سمت شکل‌گیری یک انتخابات و انتخابات کوتاه مدتی رو برگزار بکنیم با یک فشردگی زمانی و بعد شما میبینید که ما به یک تغییر رویکرد در مدیریت اجرایی هم رسیدیم، در کنارش داغ شدن و حدی شدن شرایط منطقه‌ای هم باعث شد که بستر تحقق شعار سال یک سال نرمال و عادی در یک بستر عادی رفتار اقتصادی نباشه و این فراز و نشیب ها هم به نظر میرسه که مانعیتی ایجاد کرد برای اینکه ما در اون سطحی که از یک سال توقع داشتیم برای تحقق عنوان سال در اون سطح قرار نگیریم. لذا وقتی ما وضعیت سنجی میکنیم باید مؤلفه های مختلف رو در نظر بگیریم و با در نظر گرفتن این مؤلفه ها یک وضعیت سنجی داشته باشیم. پس من اگر بخوام در یک جمله بگم، ما در نقطه مطلوبی برای تحقق شعار سال در یک بعد یک ساله نیستیم. اما واقعا نمیشود گفتش که امسال سال طبیعی بود که ما توقع داشته باشیم در اون نقطه باشیم، ولی باز نیاز داریم این موضوع رو با جزئیات در مسائل مختلفش نگاه کنیم، نقاط قوت و ضعف رو به دست بیاریم.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. اما در ادامه برای ایران دعوت میکنم همراه بشید با بخش دوم گزارش همکارم جناب آقای حسین زاده از آذربایجان غربی، شهر زیبای ارومیه.
خب عزیزان شنونده، برنامه خوب برای ایران از شبکه سراسری، دوباره سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما و خدمت کارشناس محترم و عوامل خوب برنامه برای ایران. صحبت ما از تاکستان‌های باغ روستای گرزلاچ، کل استان آذربایجان غربی معروف هستش به تاکستان‌های باغ انگور. و آقای فرزاد بهنام برامون فرمودن که قبلا زمان پدریمون تاکستان‌های باغ ما خوابیده بود، به صورت سنتی اینو آوردم، من استادش کردم، صنعتیش کردم و از 5 تن رسوندم به 12 تن در 4400 متر که یک تناب محلی هستش. میخوایم ببینیم دیگه چی کارایی کردن تو این باغ. این فاصله را رعایت کردن، این زمان تو مکانیزه کار میکنن، سمپاشی و بعد
اون موقع با دست بیل کاری میکرده. بله. الان دیگه دست نیست، همشون تراکتوره.
با اون
ادوات کشاورزی.
ادوات کشاورزی
یعنی از اول بهار،
از اول بهار با اون شخم میشه، حتی اون چیزاشو اون چوباشو که هرس کردیم اونا رو با تراکتور جمع میکنیم دیگه، با دست
زایات
اون زایاتشو همه چی با تراکتور شده. این باعث شده علفکش اینا که من به همسایه همه میگم که استفاده نکنیم از علفکشا، با تراکتور دیگه این علفات در اومدن یه شخم میزنیم دوباره خط
وسط باغ شخم میزنیم.
آره و
تو تاکستانای سنتی این کارو نمیشه
کرد، اون موقع با دست مثلا این علف ها رو میچیدن و فلان،
زمان بر بود و نیروی کار زیاد بود،
خیلی هم هزینه بر بود دیگه. خب. الان نمیچرفید، ولی الان با تراکتور خیلی خوب شده، سمپاشیش راحت تر شده، میره داخل باغ اینا این
هم کار. سمپاشی میشه، هم کلتیواتور میزنن،
هم خدکشی میشه،
میشه
هم درآوردن انگور از مزرعه با تریلی پشتش با تراکتور میبندیم، جبه ها رو میذاریم. قبلا اون موقع پشت میبردم
به صورت انسانی.
آره انسانی خب. میبود.
جناب آقای فرزاد بهنام، من میبینم اینا دو طبقه سه طبقه هستند، این تیرهایی که گذاشته شده به صورت سنتی، این از هم از طبقه یک دو سه انگور برداشت میکنین درست؟
حالا یه تازه هم یه مدل های در اومده، اون سر تیره یو شکل میشه، سه تا چهار تا سیم میره، این موقع میره تا چشتا میره اونجا میخوابه، یعنی یه محصول بیشتر اینجوری بچه،
یعنی از خابیده اوردیم طبقه یک دو سه برداشت سه. میکنیم.
آره.
طبقه بالا به صورت یوی انگلیسی میخواین در بیارینش و این شاخ و برگ درخت مو بره به سمت همون فلنسا یا همون
چهار ردیفه میشه، سه ردیفه میشه اونجا، تقریبا اینجوری بچه که تقریبا 70 یا 1 متر اون بالایی میشه، اونم باعث کارشناسی بشه که سایه‌انداز نشه به
سایه‌انداز
اونجا میخوابه و انگور بیشتر میده،
انگور بیشتری میده.
آره خودش هم اونجا وسط میشه نجه میداره.
جناب آقای بهنام، از درخت مو چی برداشت میشه؟ ما هموطنان ما فکر میکنم فقط انگور هستش.
تو آفرینش خدا درخت مو مثل گوسفنده همه چیش
استفاده میشه،
همه چیز، حتی اون چوب خشکشه.
از برج موف شما میدیم به بازار؟
و آره از برج موف و گوره و
آب گوره میدیم به بازار.
شیره و
شیره انگور میپزین؟
آره همه چیز
تازه خوری میشه،
تازه خوری میشه،
چشمش میشه،
چشمه، همه چیز.
سبزه میره به سمت صادرات درسته؟
آره.
بس همون درخت موف اونایی که پیر شدن میره به سمت زغال
درست. آره اونم میره به طرف زغال.
این میشه جهش تولید با مشارکت مردم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. خواهش
میکنم، زحمت کشیدید.
جناب آقای فرزاد بهنام، یکی از کشاورزان نمونه و پیشرو استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه، روستای گراجلر، که تاکستانهای باغ بیشتری داره اینجا و هر روز یا هر سالی جناب آقای بهنام افزایش میده این تاکستانهای باغ. خدا بهتون قوت بده انشالله و خدا به محصولاتتون برکت بده انشالله. یا علی مدد، به همراه آقای بهنام خداحافظی میکنیم از استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه. خداحافظ.
خب همچنان با شما هستیم با برنامه برای ایران. لحظات پایانی برنامه هست و دوست دارم که در این یکی دو دقیقه جمع‌بندی و صحبت‌های پایانی جناب آقای طیبی پژوهشگر در حوزه اقتصاد اسلامی رو بشنویم درباره وضعیت شناسی تحقق شعار سال 1403.
متشکرم. ببینید در برنامه هایی که در ابتدای سال ما در مسیر تحقق عنوان سال در همین شبکه رادیویی فاخر خدمت شنوندگان محترم داشتیم، عرض کردیم یکی از خطرهایی که وجود دارد که در موضوع شعار سال معمولا ما با این موضوع مواجه میشیم، مصادره به مطلوب عنوان سال هست، که برخی میان یک چیزی که برای خودشون مطلوب هست اون رو به عنوان سال میرسونن و میگن منظور آقا فلان چیزی که مد نظر ما بود هست. مثلا برخی خواستن مردمی سازی اقتصاد رو ترجمه به خصوصی سازی بکنن، برخی خواستن این رو ترجمه به این بکنن که ما باید اجازه بدیم سرمایه های مردم در بخش اقتصاد وارد بشود. اینها جزئی از جریان مردمی سازی بود، اما اصل جریان مردمی سازی یک تغییر رویکرد در اقتصاد سیاست‌های اقتصادی ما بود که به نظر می‌رسید که اصلی ترین مسئله‌ای که شاید ما نرسیدیم به اون نقطه مطلوب همین عدم تفاوت سیاست‌ها باشد، که حالا این رو انشالله در برنامه‌های آینده عمیق‌تر بهش خواهیم پرداخت.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما جناب اوجت‌الاسلام محمد امیری طیبی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی. خیلی لطف کردید. سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم. با شما خداحافظی میکنم و همچنین با شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودید. انشالله در برنامه‌های بعدی برای ایران باز هم مسئله تحقق شعار سال رو بررسی خواهیم کرد. سال ما سربلند باشید.